بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا در مورد خطر تروریسم هسته‌ای هشدار داد. وزیر خارجه آمریکا میگوید ستیزجویی جمهوری اسلامی به سیاست مقابله آمریکا با برنامه هسته‌ای ایران کمک میکند. دادسرای انقلاب تهران احکام قطعی زندان دو عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت را اعلام کرد. صبح خیر شنونده گرامی، امروز دوشنبه 23 فروردین ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 12 آوریل سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما هستیم. در آغاز تازه ترین خبرها، مهداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. باراک اوباما میگوید بزرگترین خطری که امنیت آمریکا را تهدید میکند امکان دستیابی سازمانهای تروریستی به سلاح هسته ای است. رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه گفت:
The single biggest threat to US security, both short-term, medium-term and long-term.
بزرگترین تهدید علیه امنیت ایالات متحده در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت امکان دستیابی سازمان‌های تروریستی به سلاح‌های هسته‌ای است. آقای اوباما که در آستانه اجلاس امنیت هسته‌ای در واشنگتن سخن می‌گفت، بر این نکته تأکید کرد که رهبران 40 کشور در این اجلاس شرکت خواهند کرد تا موضوع امنیت مواد هسته‌ای را به بحث بگذارند. اجلاس امنیت هسته‌ای از امروز دوشنبه در واشنگتن آغاز به کار خواهد کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید ستیزجویی ایران هر روز بیش از پیش به پیشبرد سیاست مقابله واشنگتن با برنامه هسته‌ای تهران کمک می‌کند. وزیر خارجه آمریکا که در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC آن کشور به همراه وزیر دفاع ایالات متحده شرکت کرده بود اضافه کرد سخنان رهبران جمهوری اسلامی شک کشورهایی که در مورد اهداف برنامه هسته ایران دچار تردید بودند را از بین می‌برد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هم در این مصاحبه تلویزیونی گفت که گسترش دفاع ضد موشکی ایالات متحده را از توان بیشتری برای بازدارندگی هسته ایران برخوردار کرده است. دادسرای انقلاب تهران روز یک شنبه احکام قطعی زندان برای محسن صفایی فرهانی و علی تاجرنیا دو عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت را اعلام کرد. بر اساس احکام اعلام شده، محسن صفایی فرهانی که در دادگاه بدوی به اتهام اقدام علیه امنیت، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مسئولان حکومتی و تشویش اذهان عمومی به 6 سال زندان محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر به 5 سال حبس قطعی محکوم شده است. علی تاجرنیا دیگر عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت که در دادگاه بدوی به 6 سال حبس تعزیری و تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. ده ها روزنامه نگار در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند. در این نامه که در برخی وبسایت‌های اینترنتی منتشر شده، با اشاره به موج جدید توقیف نشریات و فیلتر شدن وبسایت‌های متعدد آمده است که برخی روزنامه نگاران در دادگاه‌های انقلاب بدون حضور هیئت منصفه و بعضن حتی بدون وکیل محاکمه و محکوم شدند. این نامه می افزاید بسیاری از روزنامه نگاران هنوز ماه هاست بلا تکلیف در بازداشت موقت به سر می برند و گروهی از آنها نیز با سپردن وثیقه های سنگین به طور موقت از زندان خارج شدند. امضا کنندگان این نامه همچنین با اشاره به پلم شدن دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران و بازداشت و بلا تکلیفی بدر سادات مفیدی دبیر این انجمن می گویند انتقاد بدیهی ترین حق روزنامه نگاران است. در پایان این نامه، روزنامه نگاران خواستار آزادی و بازگشت همکاران خود به تحریری های روزنامه های توقیف شده شدند. یک روز پس از سانحه سقوط هواپیما، حامل رئیس جمهوری لهستان و هیئت همراهش بقایای پیکر وی توسط یک هواپیمای نظامی به ورشو بازگردانده شد. رئیس جمهوری لهستان و هیئت همراه روز گذشته عازم شرکت در مراسم 70مین سالگرد کشتار بیش از 20,000 نظامی اسیر این کشور به دست ارتش شوروی در جریان جنگ جهانی دوم بودند. این بود خلاصه اهم اخبار تا این ساعت.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله صبحگاهی. برپایی مراسمی همزمان در شهرهای مختلف آمریکا برای آزادی 3 آمریکایی که به اتهام عبور غیرقانونی از مرز ایران و جاسوسی ماهاست در ایران زندانی‌اند. نامه بیش از 100 روزنامه‌نگار به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای آزادی 10 روزنامه‌نگار دربند. از سرگیری انتشار شرق پس از نزدیک به 3 سال، شرق دبگرباره در روزنامه فروشی های کشور با یک همکار پیشین شرق گفتگو می‌کنیم. نگاهی به نامی عزت الله صحابی، فعال سیاسی، در مورد برخوردهای غیر اخلاقی با زندانیان. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. دوستان و پشتیبانان 3 آمریکایی که در ایران زندانی‌اند روز یکشنبه برای رهایی آنان مراسمی را همزمان در شهرهای مختلف آمریکا برپا داشتند. 3 جوان آمریکایی حدود 9 ماه است که به اتهام عبور غیرقانونی از مرز ایران و کردستان عراق و به اتهام جاسوسی توسط مقامات ایرانی زندانی شدند. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌دهد.
اعضای خانواده، دوستان و پشتیبانان 3 کوهنورد جوان آمریکایی همزمان در 11 شهر آمریکا مراسم مشابهی برپا داشتند و با برافروختن شمع و ایراد سخنرانی خواستار آزادی آنها از زندان جمهوری اسلامی ایران شدند. این مراسم در فیلادلفیا، پنسیلوانیا، مینسوتا، کالیفرنیای شمالی و جنوبی، ماساچوست، اورگان، نیویورک و شهر سیاتل ایالت واشنگتن در شمال باختری آمریکا برگزار شده است. علاوه بر این مراسم مشابهی نیز در شهر کیپ تاون کشور آفریقای جنوبی برپا شده و شرکت کنندگان از دولت جمهوری اسلامی می‌خواهند که هرچه زودتر این 3 جوان بیگناه آمریکایی را از زندان آزاد کند و آنها را به خانواده‌هایشان در آمریکا بازگرداند. در 18 اسفند ماه گذشته جاش فتال، شین باور و سارا شورد برای نخستین بار اجازه یافتند که تلفنی با اعضای خانواده خود گفتگو کنند. این تنها مکالمه‌ای بود که از هنگام بازداشت آنها با خانواده‌هایشان صورت گرفته است. بر اساس اطلاعیه خانواده‌های 3 کوهنورد آمریکایی، در آن تنها گفتگوی تلفنی این 3 جوان از طولانی شدن پرونده خود و عدم حل آن ابراز شگفتی کردند. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفته است که دولت این 3 کوهنورد آمریکایی را به محاکمه خواهد کشاند. دولت آمریکا بارها خواستار آزادی آنان شده و آنان را بیگناه خوانده است. به گفته خانواده‌های 3 کوهنورد آمریکایی، جاش فتال و شین باور در یک سلول زندان به سر می‌برند و سارا شورت نیز در زندان ویژه زنان محبوس است. با این حال، وی روزانه با آن دو دیدار و گفتگو می‌کند. خانواده‌های این 3 شهروند جوان آمریکایی می‌گویند که توماری با امضای 10,000 تن را که در آن آزادی فوری آنها درخواست شده به نمایندگی جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک تحویل دادند. مادران 3 کوهنورد نیز از مدت‌ها پیش برای دیدار با فرزندان خود تقاضای روادید سفر به ایران را کردند که تاکنون پاسخی به آنان داده نشده است. همزمان با برپایی مراسم پشتیبانی در 11 شهر آمریکا، خانواده‌های 3 کوهنورد زندانی در ایران در اطلاعیه می‌گویند که بیم و بی‌اطمینانی از سرنوشت فرزندان خود تأثیر منفی عمیقی بر زندگی آنها گذاشته و بی‌تردید فرزندان آنها نیز از این فشار عصبی بر کنار نیستند. در این اطلاعیه بار دیگر از دولت جمهوری اسلامی تقاضا شده که به خاطر انسانیت 3 جوان آمریکایی را از زندان رها کند.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
در ایران ده‌ها روزنامه‌نگار ایرانی همچنان زندانی‌اند. تعدادی از آنها به بیماری مبتلا هستند و نهادهای بین‌المللی نسبت به سلامت آنها ابراز نگرانی کردند. بیش از 100 روزنامه‌نگار و وبنگار ایرانی با نوشتن نامه‌ای به آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از او خواستند دستور دهد همکارانشان آزاد شوند. آرش حسن نیا.
10 ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری همچنان ده‌ها روزنامه‌نگار در زندان به سر می‌برند و دیگر روزنامه‌نگاران بازداشت شده این ماه‌ها که با سپردن وثایق بسیار سنگین به مرخصی آمده‌اند در وضعیت معلقی به سر می‌برند که نمی‌توان آنها را آزاد نامید و نمی‌توان آنها را در زمره بازداشت شده‌ها قرار داد. مجموعه وضعیت حاکم بر روزنامه‌نگاران ایران باعث شده تا بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز ایران در میان تمام کشورهای دنیا بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران جهان لقب بگیرد. به گزارش سایت‌های خبری، بیش از 100 روزنامه‌نگار و وبنگار ایرانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه ایران خواستار آزادی همکاران در بند خود شدند. این درخواست روزنامه‌نگاران مورد حمایت تعدادی از وکلای مدافع حقوق روزنامه‌نگاران نیز قرار گرفته است. روزنامه‌نگاران در این نامه با اشاره کوتاه به شرایط امنیتی موجود که پس از انتخابات در ایران حاکم شده و همچنان ادامه دارد از آیت الله آملی لاریجانی به عنوان بالاترین مقام قضایی خواستند که هرچه سریعتر شرایط آزادی و بازگشت همکاران آنها را به کانون گرم خانواده و تحریریه رسانه‌ها فراهم کند. روزنامه‌نگاران و وبنگاران ایرانی در حال این نامه را خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشتند که چند ماه پیش از این محمد جواد لاریجانی برادر رئیس قوه قضاییه ایران که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز هست در گفتگو با تلویزیون CNN تصریح کرده بود که
هیچ روزنامه‌نگاری به خاطر فعالیت روزنامه‌نگاری به زندان نیفتاده، اما اگر روزنامه‌نگاری بقیه رو به خشونت تحریک کرده توسط دستگاه قضایی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته.
اما به رغم این سخنان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و پس از گذشت 10 ماه از برگزاری انتخابات و وقایع پس از آن، همچنان مسعود باستانی، عمادالدین باقی، عماد بهاور، علیرضا بهشتی شیرازی، محمد صادق جوادی حصار، محمد داوری، احمد زیدآبادی، عیسی سحرخیز، هنگامه شهیدی، نادر کریمی جونی، ابوالفضل آبدینی، مسعود لواسانی، جواد ماهزاده، مهدی محمودیان، یاسر معصومی، بدرالسادات مفیدی، علی ملیحی، احسان مهرابی، شیوا نظر آهاری و حسین نورانی نژاد ماهای گذشته را در زندان به سر بردند و در بلا تکلیفی قضایی و حقوقی پرونده های خود حتی از امکانات و شرایط زندانیان عادی نیز بهره ای نداشتند. بر اساس گزارش سایت های خبری، برخی از این روزنامه‌نگاران به دلیل تحمل شرایط سلول انفرادی وضعیت جسمانی نامناسبی دارند و به بیماری های گوناگونی مبتلا شده اند که سلامت آنها را تهدید می کند. نویسندگان این نامه همچنین با اشاره به مهر و موم شدن دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که در گرماگرم وقایع پس از انتخابات اتفاق افتاد، از رئیس قوه قضاییه ایران پرسیدند که آیا پلمب به دفتر رسمی تنها انجمن صنفی مورد اعتماد روزنامه‌نگاران، زندانی بودن دبیر این انجمن و به زندان افتادن ده‌ها روزنامه‌نگار و وبنگار به این معنی تلقی نمی‌شود که جمهوری اسلامی ایران تحمل روزنامه‌نگاران و انتقادات علنی آنها را ندارد؟ روزنامه‌نگاران و وبنگاران امضا کننده این نامه انتقاد را بدیهی ترین حق خود خواندند و از رئیس قوه قضاییه خواستند تا روزنامه‌نگاران و همکاران بازداشت شده رسانه‌های ایرانی را آزاد کنند تا به وظیفه خود عمل کنند.
آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می‌داد. شرق پس از نزدیک به 3 سال دیگرباره بر پیشخوان روزنامه فروشی‌های ایران جای گرفته است. روزنامه شرق آخرین بار در 15 امرداد سال 1386 توقیف شده بود و در آن زمان محمد رحمانیان مدیر مسئول روزنامه با بیان اینکه دیگر هیچ انگیزه‌ای برای باز شدن دوباره شرق ندارد گفته بود مگر چند بار برای یک کار فرهنگی میتوان سرمایه گذاری و هزینه کرد. با رفع توقیف روزنامه شرق در شهریور ماه گذشته و سرگیری کار انتشار روزنامه از روز گذشته، احمد غلامی سردبیر جدید اظهار داشته است در دور جدید انتشار روزنامه شرق بیشتر به مسائل اجتماعی و فرهنگی توجه خواهد شد. دیدگاه یک روزنامه نگار را که سابقه همکاری با روزنامه شرق داشته جویا شدم. روزبه میر ابراهیمی در نیویورک.
من فکر میکنم هر روزنامه‌ای که حتی اندکی از اون مشی و ادبیات استاد‌طلبانه رو در ایران بخواد نمایندگی بکنه و پیش ببره رو به هر حال در وضعیت کنونی ایران به مشکل برخواهد خورد. اما این نکته‌ای که سردبیر جدید آقای غلامی این نکته رو بگم، آقای احمد غلامی قبلا هم در دوره‌های قبلی که روزنامه شرق منتشر می‌شد، حتی در همون دوره‌ای که اوچانی سردبیرش بودم، جزء افراد اصلی شورای سردبیری و گردانندگان اون روزنامه بودم. ولی خب به هر حال همونجوری که ایشون سابقه بیشتر فرهنگی داره، معمولا در بخش‌های فرهنگیش فعالیت می‌کردم. اما یکی میگن شرق در دوره جدید می‌خواد مثلا بیشتر به مسائل فرهنگی اجتماعی بپردازه، قبلش هم همینجوری بود. یعنی در اوج دوران روزنامه شرق تقریبا اکثریت صفحاتش اختصاصش به همین مسائل فرهنگی و اجتماعی و کمترین صفحات رو به مسائل سیاسی اختصاص داد. اما این ادبیات که معمولا روزنامه‌ای می‌خواد بیرون بیاد ابراز میشه که ما می‌خوایم بیشتر به مسائل فرهنگی اجتماعی بپردازیم، بیشتر به خاطر اینه که می‌خوان حساسیتی رو که حکومت اون بخشی از حکومت که به مطبوعات داره حساسیت ها رو کم بکنن، هر چقدر هم بخوان غیر سیاسی باشن. به حال الان در حال حاضر شما اگه در مورد مسائل اجتماعی یا اقتصادی یا فرهنگی هم بخواید بحث بکنید، به سوژه هایی برمیخورید که یک نوع انتقاد از وضعیت موجود و یا انتقاد دولت مستقر موجود هست، که خود به خود هر نوع انتقاد از وضعیت موجود در شرایط کنونی ایران که شرایط غیر نرمالی هستش میتونه تعابیر سیاسی داشته باشه که خب برخوردهای سیاسی رو در پی داره.
آقای میر ابراهیمی، شما به عنوان یکی از روزنامه نگاران همکار روزنامه شرق در سالهای گذشته، فکر میکنین چرا جلوگیری شده از اینکه محمد قوچانی سردبیری روزنامه شرق رو به دست داشته باشه؟
آقای محمد قوچانی به هر حال یکی از افراد تاثیرگذار و جریان ساز در عرصه روزنامه نگاری بودن که به هر حال یک تیم مستجمی همیشه با خودشون داشتن و حساسیت حکومت نسبت به تیم آقای قوچانی به نظر من به اشتباه، یعنی اون تیم خطرناکی نیست، بخاطر اینکه یک کار حرفه‌ای دارن انجام میدن و خود آقای قوچانی هم به لحاظ تحلیلی از نظر من که از بیرون دارم نگاه میکنم هیچ خطری برای سیستم نداره، ولی خب این توهم در حکومت وجود داره و بخاطر همین با افرادی مثل آقای قوچانی که در دو دهه اخیر جریان ساز بودن در عرصه رسانه‌ای، خب حکومت اینقدر حساس شده که نمیخواد اینجور آدم فعالیت بکنن و فعالیت این افراد رو در عرصه روزنامه نگاری یک نوع خطر و یک نوع تهدید حساب میکنه.
شما به عنوان یک روزنامه نگار وضعیت روزنامه ها، روزنامه نگاری و روزنامه نگاران رو در ایران چگونه میبینین در حال حاضر؟
در حال حاضر میتونم بگم شاید یکی از بدترین دورانهای روزنامه نگاری در ایرانه، به جهت اینکه از طرف بخش زیادی از حکومت روزنامه نگاری فی نفسه شده یک اتهام. یعنی شما وقتی روزنامه نگار در ایران هستید اول مجرمید و بعد باید ثابت بکنید که مجرم نیستید. بخش وسیعی از نسل جدیدی که وارد عرصه روزنامه نگاری شدن در طول دو دهه اخیر، در طول 15 سال اخیر، همه نسل جوانی هستن که در همین دوره ها اومدن وارد روزنامه نگاری شدن و از حداقل روزنه های موجود سعی کردن که بتونن کار خودشون رو ادامه بدن. ما هر چقدر از این سالها بیایم به نزدیکتر برسیم میبینیم وضعیت بدتر شده، فشار بیشتر شده و کار کردن به عنوان یک روزنامه نگار در روزنامه های ایران سخت‌تر شده که شما هم بتونید وظیفه روزنامه نگاری خودتون رو انجام بدید و هم دچار آسیب هایی که به طور غیر معمول در ایران رو به افزایش بوده و زندگی روزنامه نگار در اونجا کاملا یک زندگی بی ثبات و بدون هیچ آینده ای هستش. الان در شرایط ایران بخصوص بعد اتفاقات و انتخابات این وضع به طرز وحشتناکی فاجعه بار بیشتر و بدتر شده و یک کوچ گسترده از روزنامه نگاران شاهدش هستیم که از کشور خارج شدن به دلیل اینکه در ایران فضای کنونی عملاً وضع به گونه‌ای رسیده که دیگه حتی نه تنها امنیت شغلی بلکه امنیت جانی وجود نداره.
روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار در نیویورک. عزت الله صحابی، فعال سیاسی و از کسانی که در سالهای نخستین انقلاب ایران در نهادهایی چون شورای انقلاب و خبرگان قانون اساسی عضویت داشت، میگوید از شنیدن خبرهای مربوط به برخوردهای غیر اخلاقی با زندانیان رویدادهای اخیر بسیار غمگین شده و از اینکه در زمانه‌ای زندگی میکند که به نام خدا و دین دختران و پسران این جامعه را به جرم حق‌گویی و حق‌خواهی زیر شدیدترین فشارهای جسمی و روحی میگیرند شرمنده است. حسن جعفری از رادیو فردا نگاهی دارد به نامه عزت الله صحابی.
نمیدانم بر حاکمان ما چه رفته است که برای حفظ قدرت دو روزه دنیا اینطور قید هر گونه اخلاق و مذهب را زدند. این بخشی از نامه سرگشاده است که عزت الله صحابی منتشر کرده است. عزت الله صحابی اکنون رهبری گروه فعالان ملی مذهبی را بر عهده دارد، اما یکی از کسانی است که در سالهای اولیه پس از انقلاب اسلامی در زمره هیئت حاکمه بود و علاوه بر عضویت در شورای انقلاب، در اولی مجلس خبرگان که مسئول تدوین قانون اساسی بود نیز حضور داشت. عزت الله صحابی در نامه تازه انتشار یافته خود می نویسد، نقل قول: برای بنده که فضای بازجویی و زندان در حاکمیت قبل و بعد از انقلاب را تجربه کردم، انقلابی که به سهم خود نقش ناچیزی در آن داشتم، بسیار غمبار است که از آن کنم برخوردهای غیر اخلاقی با زندانیان و تهدید جان و سلامت آنان با تبعید کردنشان میان برخی متهمان به قتل و آدمکشی و زیر اعدام و یا اعمال فشار و فحاشی به زنان و آوردن فشار بر برخی از آنان برای اعترافات شرم‌آور و نظایر آن در رژیم قبل نیز کم سابقه یا بی سابقه بوده است. پایان نقل قول. عزت الله صحابی که اینک 80 سال دارد، در دولت موقت مهدی بازرگان رئیس سازمان برنامه و بودجه بود و پس از آن نیز به اولین دوره مجلس شورای اسلامی راه یافت. نامه اخیر آقای صحابی، درد این دختران و پسرانم را به کجا ببرم، عنوان دارد و نویسنده انگیزش را از انتشار آن چنین توضیح می‌دهد: تحمل حوادث و دردهایی که در این 9 ماهه بر این سرزمین و فرزندانش رفته است، برای من در این سنین آخر عمر بسی سخت و ناگوار بوده است. آقای صحابی با اشاره به بازجویی های مکرر از زندانیان زن، مانند بدر السادات مفیدی، هنگامه شهیدی و شیوا نظر آهاری و توهین و افترا به آنان برای شکستن روحیهشان نوشته است، این برخوردها تا آن حد بوده است که برخی از این بانوان از خدا طلب مرگ کردند. بدر السادات مفیدی دبیر انجمن صنفی مطبوعات است که یک روز بعد از عاشورا بازداشت شد و همچنان در زندان اوین به سر می برد. هنگامه شهیدی روزنامه نگار و فعال حقوق زنان است که مشاور امور بانوان در ستاد مهدی کروبی بود. او حدود 2 هفته پس از انتخابات بازداشت و به 6 سال حبس محکوم شده است. شیوا نظر آهاری فعال حقوق زنان و مدافع حقوق بشر نیز برای تشییع جنازه آیت الله منتظری رهسپار قم بود که برای 2مین بار در سال گذشته بازداشت شد و همکنون در اوین زندانی است. عزت الله صحابی همچنین در نامه خود با اشاره به نام چند تن دیگر از زندانیان می نویسد، نقل قول: در هفته‌های اخیر مکرر می‌شنوم که فرزندان دیگرم همچون احمد زیدآبادی، منصور اوسانلو و مسعود باستانی که مسلم است زندانیان عقیدتی، سیاسی و صنفی هستند، برخلاف همه عرف‌های اخلاقی و قانونی مبتنی بر طبقه بندی زندانیان، به زندان‌های دیگری مملو و از مجرمانی با جرایم سنگین جنایی که البته خود قربانیان همین جامعه و همین حاکمیت هستند، تبعید شدند. دچار چه فشارها و شداید هدایت شده‌ای هستند و بعضن جان و سلامت جسمی و روحیشان در خطر افتاده است. پایان نقل قول. آقای صحابی در قسمت دیگری از نامش از اینکه دروغ سنت غالب زمان شده اظهار تأسف می‌کند و می‌نویسد که توان ملی به سان قالبی یخ در دست دولتی بی‌کفایت به سرعت در حال ذوب شدن است.
حسن جعفری از رادیو فردا نگاهی داشت به نامه عزت الله صحابی، فعال سیاسی. موقعیت ایران به عنوان 2مین کشور صادرکننده عضو اوپک از سوی دیگر اعضای این سازمان گفته می شود به ویژه امارات مورد تهدید قرار گرفته است. گفتار اقتصادی فریدون خاوند.
اقتصاد روبز.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا که داده‌های رسمی دولت ایالات متحده را در زمینه انرژی منتشر می‌کند، در تازه‌ترین گزارش آماری خود می‌گوید که درآمد ارزی ایران از محل نفت در 3 ماه نخست سال جاری میلادی از ژانویه تا مارس به 18 میلیارد دلار رسیده است. با این درآمد، به گفته همان منبع، ایران با فاصله زیاد بعد از عربستان سعودی که طی 3 ماه مورد نظر 55 میلیارد دلار از محل نفت به دست آورده، همچنان از لحاظ درآمدی 2مین کشور صادرکننده در سازمان اوپک به شمار می‌رود. با این حال، موقعیت ایران در این سازمان متزلزل به نظر می‌رسد، زیرا امارات عربی متحده با 17 میلیارد دلار درآمد در 3 ماه نخست سال میلادی تا تنها با 1 میلیارد دلار تفاوت پشت سر ایران قرار گرفته و به علاوه نیجریه و کویت نیز از لحاظ درآمد صادراتی چندان فاصله‌ای با ایران ندارند. یکی دیگر از اعضای اوپک که میتواند در آینده بسیار نزدیک از لحاظ صدور نفت به بازارهای جهانی ایران را پشت سر بگذارد عراق است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا درآمد عراق از محل صدور نفت را در 3 ماه نخست سال میلادی 12 میلیارد دلار ارزیابی می‌کند، ولی این کشور با تکیه بر قراردادهای بسیار مهمی که سال گذشته با شرکت‌های مقتدر نفتی جهان امضا کرده به افزایش چشمگیر تولید و صادرات نفت خود امید بسته و اگر وضعیت سیاسی و امنیتی آن بهبود یابد دستیابی به این هدف و ارتقای عراق به مقام دومین صادرکننده عضو اوپک بسیار محتمل به نظر می رسد. ظرفیت صادراتی ایران در عرصه نفت همکنون با چند مشکل عمده روبروست که نخستین آن افزایش بیوقفه مصرف داخلی است. به بیان دیگر بخش روزافزونی از ظرفیت تولید نفت ایران که همکنون پیرامون 4 میلیون بشکه در روز نوسان می کند باید به تأمین نیازهای داخلی اختصاص یابد. کمبود شدید سرمایه گذاری به ایران اجازه نمی دهد علاوه بر تأمین نیازهای داخلیش جایگاه خود را در عرصه صادرات حفظ و تقویت کند. مشکل بزرگ دیگر کاهش خرید نفت جمهوری اسلامی از سوی شماری از کشورها از جمله چین، ژاپن و هند است که در صورت تداوم در پیوند با فشارهای بین‌المللی طبعا جایگاه ایران را به عنوان کشور صادرکننده نفت بیش از پیش تهدید خواهد کرد.
و اما روزنامه های صبح چه نوشتن؟ مهداد میردامادی.
روزنامه بهار از مخالفت دولت با طرح تجمیع انتخابات خبر داده و نوشته که معاون سیاسی وزیر کشور تجمیع انتخابات ریاست جمهوری را با هیچ یک از انتخابات سازگار ندانست و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را فاقد قدرت و قوت کارشناسی عنوان کرد. روزنامه خراسان ورود آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به بحث‌های مطرح شده توسط برخی از نمایندگان درباره چگونگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را مورد توجه قرار داده و نوشته قوه قضاییه تعقیب متهمان به فساد اقتصادی را وظیفه ذاتی خود دانسته و در این زمینه از هیچ تهدید و ارعابی نیز خوف ندارد. این روزنامه در ادامه از قول رئیس قوه قضاییه نوشته طرح جزئیات برخی پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی باید مطابق قانون و مقررات باشد و طرح برخی اتهامات نیز در تریبون‌های عمومی و رسانه‌ها از نظر اخلاقی و شرعی نادرست و خلاف قانون بوده و جرم تلقی می شود. به گزارش خراسان صادق لاریجانی تأکید کرده که اطمینان می دهم قوه قضاییه در رسیدگی به همه پرونده ها به ویژه پرونده های مهم با در نظر گرفتن سیاست کلی نظام برخورد قانونی می کند و هرگز تحت تأثیر جریانات خاص سیاسی واقع نمی شود. روزنامه جامع جمع از بازگشت موقتی سال 4 دبیرستان به نظام آموزشی کشور خبر داده و از قول معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش نوشته برای تغییر نظام آموزشی در نظر داریم سال 4 متوسطه را در تمام رشته‌های نظری و فنی و حرفه‌ای جایگزین پیش دانشگاهی کنیم. به گزارش این روزنامه ابراهیم سحرخیز گفته از آنجا که استقرار نظام آموزشی جدید از لحاظ ساختاری و محتوایی به زمان نیاز دارد تا آن زمان سالی را به عنوان سال پایانی و نه پیش دانشگاهی در دل دبیرستان‌ها فقط برای کسانی که قصد ورود به دانشگاه دارند برگزار می‌کنیم. روزنامه تهران امروز اظهارات سخنگوی شورای نظارت بر انتخابات شهر و روستا درباره نحوه تایید صلاحیت کاندیداهای این دوره انتخابات را منعکس کرده و از قول وی نوشته ما به عنوان نمایندگان مردم و کسانی که در برابر ملت قسم خورده ایم هرگز خیانتکاران به ملت، امام و ولی فقیه زمان را تایید صلاحیت نمی‌کنیم. به گزارش این روزنامه ولی اسماعیلی ضمن اعلام این موضع در ادامه با تاکید بر اینکه هرگز نیروهای جدید جریان فتنه را تعیین صلاحیت نخواهیم کرد تصریح کرده، بر اساس مر قانون ما وظیفه داریم با افرادی که علیه امنیت ملی نظام اقدام کرده‌اند برخورد قانونی کنیم، حال چه رسد به این که این افراد بخواهند در انتخابات حضور هم داشته باشند. روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس از احتمال سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس شورا به دلیل متوقف کردن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و عدم اجرای آن خبر داده است.
آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند همچنان با شما ایم، رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.
با جهان امروز، رادیو فردا.
از دست تو بردن شکایت به قناعی که من آواز عشقم ولی آور نداری. من از دست تو بردن شکایت به ستاره که تو چشمان نداری برام شاره. شکایت رو شکایت رو شکایت از اینجا شاکیم تا بینم گلایه رو گلایه چقدر دلگیرم از خوش کناره.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
دلت یه جایی اسیر عشق من، تو قلبت داره میمیره، انگار یکی به جز من سراغ تو میگیره.
گریه هات بهونه هات دیگه فایده نداره، دست تو رو شده دیگه راهی نداره، قصه من و تو پایانی نداره.
یه لحظه نگاه کن با قلبم چه کردی، همین احساسمو بازی چه کردی، برای دل من چیزی نذاشتی، حسرت عشق تو به دلم گذاشتی.
جز من سراغ تو میگیره،
گریه هات بهونه هات دیگه فایده نداره، دست تو رو شده دیگه راهی نداره، قصه من و تو پایانی نداره.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
I kinda liked a girl I knew.
beside her, but no one else could lift me high above. I don't know what I was doing when suddenly we fell apart. Nowadays I cannot find her, but when I do, we'll get a brand new start.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، شما ضرب المثل تنبل نرو به سایه، سایه خودش میایه رو شنیدید؟ نه تنها سایه که عشق و بخت و اقبال هم خودشون میان، اما پزشکان میگویند سلامتی از اون چیزهایی نیست که خودش بیاد، باید به سویش گام برداشت و متعادل و موزون هم گام برداشت. آنها میگویند بخورید و بنوشید و بخوابید، کمی ورزش و قدم زنی روزانه را نیز چاشنی آن کنید. حالا اگر هم که نمیتوانید متعادل گام بردارید، خب لیلی کنان راه رسیدن به سلامتی را طی کنید. اگر سیگاری هستید، چند نخ سیگار کمتر. اگر به فربهی مفرط دچارید، یک قرص نان کمتر. یک کیلومتر راه رفتن هم البته که از هیچ نجنبیدن بهتر است. متخصصان علم تغذیه میگویند به حرف مردم وقتی به شما میگویند برو بابا شق القمر کردی، انگار همش دو سه تا نخ سیگار کمتر میکشید. گوش نکنید. نکشیدن هر یک نخ سیگار چند دقیقه بر عمرتان میافزاید و دو سه لقمه کمتر در پایان سال کاهش چند کیلو از وزنتان و یک عالم نشاط بیشتر را به دنبال خواهد داشت. باور نمیکنید؟ میگویید نه، امتحان کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
من غافل از این که از چشماش افتاده بودم، کردم دنیا رو تو چشم من میبینه، فکر میکردم اگه یه روزی پیشش نباشم تا آخر عمرش منتظر من میشینه، فکر میکردم دستای سردش دست من گرمی میده، فکر میکردم اگه نباشم تو همه نبودنم میره، فکر میکردم فکر میکردم دستی که تو دستمه تا همیشه تو تو خوش میشود خودش رو میساز جای من مثل من اون میسوزون برای من خوش میدونست که دلم تنگ میشه بغض من توی گلو سنگ میشه
عاشق گرمه از تو ای زیبای من، مثل شبهای بندر شرجی چشمای من. اومدی تنها اما از کنارم تنها نرو، آتیش و روشن کردی گرم عشقم مالا نرو.
چشم من روشن، جان من مهمون و قربون.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
میزان تلفات تصادفات رانندگی در ایران 25 برابر ژاپن و 2 برابر ترکیه است. برای کاهش میزان مرگ و میر در جاده های ایران چه میتوان کرد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
آدم های تنها، آدم های غمگین، آدم های خسته، آدم های عاشق، چش رو کاسه ی خون و دل های شکسته، آدم های پولدار، آدم های بی پول تو فکر تجاره، آدم های مهم، آدم های جدی و عقده ی حقاره.
اینجا هیشگی سر جاش
خلبان جشن عوض کردن با راننده های تاکسی و کامیون، حتما باید بیمزه و جلف باشی تا بری تو تلویزیون. دکترهای برساز، خونهای آلیه و فروش اعضای بدن، سوگند بغل ایخیه، برو دنبال پول به جیب زنن. اینجا
ایشی سر جاش
مهندسا زدن تو کار واردات و صادرات، فاشیستای دیروز امروز شدن رهبر اسلام. مهم نیست که بلدی سی حرف بزنی و تازه اومدی تو شهر و اینا، فقط کافی فقط میباس چشات آبی باشه تا بشی هنر بشه یه سینما. اینجا همه جورشو داری ولی هیچکی سر جاش نیست. همشون بیکارن، مسئولین زیرابت یا رفتن مرخصی یا نیستن و بیمارن. اگه هیچ کاری بلد نباشی میشی معاون یا مدی، کارای بزرگ دست آدمای حقیر. دلکای هموم زدن تو کار کلاس تی ام و طب سنتی، درویشای آپارتمانی، قطبای عرفانی، علمای شهرتی، بکسورا و کشتگیرا اکثرا نماینده ی مجلس هم. مشکلات و فتیله پیچ میکنن و حساب دشمنا رو میرسن. دیپلومه های بیکار، فراری سربازی، نوجوانای کرج، قهرمانای دختربازی. The Babadi Mm-hmm. تو چک زن من رفت دکتری کنم یا برم تو سینما هر شب آکتوری کنم چرا خجالت بکشم یا بکنم رو در حسی
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا نکنه یادتون بره
لشادمی کانتاره کلا گیتارا این مانو لشادمی کانتاره سولو ان ایتالیانا
Italia gli spaghetti a dente, un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più odore, sempre meno sole. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io.
Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano,
lasciatemi cantare una canzone piano piano. Italiana vera. Buongiorno Italia che non si spaventa e con la crema da barba alla menta, con un vestito gessato sul blu e la muriola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera e cinturino la 600 carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano,
lasciatemi cantare una canzone piano piano,
lasciatemi cantare perché ne sono fiera, sono un'italiana,
un'italiana vera.